در دلهای عزادار ما. گروه صنعتی ویتانا ماه محرم، ماه پیروزی خون بر شمشیر را به تمام مسلمانان جهان تسلیت می‌گوید.
ساعت 16 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. سلام و درود ما به شهدای عزیز 8 سال دفاع مقدس، این بزرگ مردان بی ادعا.
هر تقاطعش یادآور یک حماسه
ایران،
هر کوچه‌اش به نام یک شهید
ایران.
از یاد نمیبرم هرگز تو را و عشق زیبای تو را.
خیابانی در آنچه گذشت های یک خاک مشترک.
خیابان ایران
وطنم، این شکوه پا بر جا در دل التهاب دوران ها،
نشان پستی تمام خانه های این سرزمین خیابان ایران.
به نام خدا. سلام. به نیت قدم زدن در کوچه ملی، به نیت همراه شدن با موج ملی، به نیت خوندن سرودهای ملی و به نیت هم نوا شدن با مردان و زنان قهرمان ایران و گفتن از خاطرات ملی، به رسم هر هفته تا 30 دقیقه آینده در خیابان ایران با ما هم قدم باشید. ایام سوگواری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام بر همه شما عزیزان تسلیت باد.
بزرگترین طوفان‌ها، قوی‌ترین تندبادها، شدیدترین کولاک‌ها، هیچ چیزی نمیتونه کمری درخت رو بشکنه اگر ریشه‌هاش محکم باشه. ریشه هایی که خوب تو دل خاک جاگیر شده باشن، یه درخت رو همیشه سر پا نگه میدارن. خب اگه دیدی سخت‌ترین حادثه ها کمره یه ملت رو نشکست، اون وقت میتونی به این فکر کنی که ریشه های این ملت چقدر عمیق و محکمه. اگر ریشه های یه درخت سرسبز سربلند از یه طرف برسه به کربلا و از طرف دیگه ختم شه به هزار هزار گلزار کوچیک و بزرگ شهدا تو شهرها و روستاهای مختلف، اون وقت کدوم طوفانی طوفان‌تر از این ملته؟ راستی به ریشه هایی که سبز و استوار نگهت داشتن نگاه کردی تا حالا؟ در و دیوارای شهر رو دیدی؟
عرصه های دفاع مقدس رو نباید فراموش کرد.
نظمندگان اسلام به منطقه‌ای حمله کردند که در این منطقه صعب العبورترین ارتفاعات و مستحکمترین سنگرهای دشمن بود.
ببینم اینجا که خبری نیست.
خبری بود روزهای اول
جنگ. اینجا هم امنیت نداشت، اما همون اولش دشمن عقب بود. پس اینجا امنیت داره.
به لطف خدا بله.
پیروزی هایی را که جوانان شما در این میدانهای دشوار به دست آوردن نباید بگذارید فراموش بشن.
رزمندگان ما جنگیدن با نیروهای بعثی صهیونیستی عراق و اونها رو به خاک خون کشوندن.
این پیروزی ها پیروزی هایی است که بسیار بزرگه.
از سر هر کوچه که عبور میکنیم، خاطرات شما مثل سکانس های ماندگار یک فیلم پیش چشممون زنده میشن. نام و عکس های شما سر هر کوچه شهر رو تبدیل به موزه کرده. ما موزهی سرشار از یادآوری، سرشار از ایثار، صبر و از خودگذشتگی، موزه عشق و دلدادگی به باور و وطن.
شما توی قطعه 40 بهشت زهرا جلوی یه گلزار نشستین، چه نسبتی باهاش دارین؟
من پدرش هستم.
داریم دعا میخونیم.
سلام زنده به سلامت میپرسم.
قبول باشه.
به شیرای گمنام.
کنار قطعه که گلزار پسر شماست یه قطعه هم هستش که گلزار شهدای گمنام. چند سالش بود پسرتون رفت جبهه؟
پسرم 18 سالش بود. سربازی رفت. سرباز بود. تا برگشت 3 سالم شد. 4 ماه اضافه هم تموم شد. سربازیشی تموم شد، 4 ماه اضافه خدمت تا اومد حقا 3 سال شد. دفعه اولی اومد، دفعه آخر گرفت عروسی اخونه دخترم بود، اومد و رفت دیگه. برنگه شد 14 روز گشت و شهید شد.
روی سنگ گلزارش نوشته محل شهادت مهران.
بله مهران شهید شد، آخری حمله بود. سرگه کردم به چه من شهید شد، سرگه کردم به چه من شهید شد. بدنش هم نیدن تا 46 روز شد بدنش شد، یه نظر شد باشم میره بود خوب با ایما هیچ کدیم باشم میگیری نبانه این باشم میگیری.
تو جبهه چه سمتی داشت؟ چی کار میکرد؟
مثل که مثل ماشین یخ میبرد بره سرباز و آب میبرد نه میگفت چی کار میکنم.
رابطهش با شما چطور بود؟
خیلی خوب میره بود خوب دیر شد.
خبر شهادتش رو چطور به شما دادن؟
خبر شهادتش ما یز میدیم، ما خود یز آشورا که میشه هر سال میدیم یز رسمه. ما یز رفتن برای پشتیم و تقریبا هنون از این صبح نگفته بودن، هنون از اون نگفته بودن. دیدم یه نفر در خونه و در بیزن. مادرم خدا بیامده گفت خب برسرم چی شده؟ حالا این وقت شب دارن در اون میزنن. گفتم ماما کی بود این وقت؟ وقتم تلفن رو همه ما یعزن رو دیم تلفونه. رفتن اونجا رفتن شهر رو پرسیدن، گفتن که آره بایستدن، گفتن که علی محمد جوادی از شهیچوده دو حالا جنازه فردا روز 13 امام بود، فردا میخوام تشریف جنازه کنم بیایم. مادر پدرش بودم یه همه یکی یکی زیاد بودم فامیلای یعز اومدیم بری تشریف جنازه. روز 13 امام بود و روز جمعه هم بود به خاک سپرده.
خیلی خوب.
چی کار میکرد که خوب بود؟
همه کاری میکرد.
مثلا؟
همه اش کمک ما بود دیگه، چی فرق میکنه؟
از 13 سال دیگه رفت سر کار.
چی کار میکرد؟
نجار بود، نجاری میکرد، رنگ میزد، کمد اینا رنگ
رنگ کاری میکرد.
کوچه یه خیابونی به اسمش هست؟
کوچه مادرم اینا اسمی بوده، داداشم هم اسم خیابون اسمش هست، داداشم هم شهید شد. دادشم اسم خیابونه، به اسم هم اسم پسر.
اسم برادرتون چیه؟
محمد کاظمه. مسلم
کوچه ملی
در خیابان ایران
ثبت شد به نام
شهید محمد علی جوادی است.
هر کدوم از ما تو زندگیمون یه نقطه عطف داریم، جایی که از اون لحظه به بعد زندگی دیگه برامون مثل قبل نیست. وقتی که عزم جدی میکنیم برای اینکه تأثیر مثبت و پررنگ تری روی محیط پیرامونمون بذاریم، اون نقطه عطف سکانس برتر زندگی ماست. وقتی به عقب برمیگردیم و به زندگیمون نگاه میکنیم، این سکانس برتر، این اتفاق، این لحظه در خاطرمون تجدید میشه که باعث شده مسیر زندگیمون عوض بشه. مثل هر هنرمندی که تصمیم گرفته سبکشو عوض کنه، مثل کارآفرینی که تصمیم گرفته کسب و کارشو راه بندازه، مثل دانشمندی که تصمیم گرفته خسته نشه و راه‌های بیشتری رو امتحان کنه، و مثل جوونی که تصمیم گرفته لباس رزم بتن کنه و دلشو بزنه به میدون ایستادگی و دفاع. اون رزمنده و رزمنده‌های شبیه اون صحنه‌هایی رو خلق کردن فراتر از هر اسکار و نخل طلا و خرس نقره‌ای. جایزه ویژه بهترین بازیگر مرد تعلق میگیره به اون سربازی که با وجود جراحت تا آخرین قطره خونش ایستاد و حتی پیکرش هم به وطن باز نگشت. جایزه ویژه بهترین بازیگر زن میرسه به مادری که سال هاست در خونه رو نیمه باز میذاره و هنوز چشم به راه برگشتن پسرشه. جایزه بهترین نقش مکمل مرد میرسه به اونی که معلم و استاد کسایی شد که برای قهرمان شدن تنها نیاز به یه راهنما داشتن. جایزه بهترین نقش مکمل زن میرسه به اون تازه عروسی که سربلندی و پیروزی کشورشو به خوشبختی و بودن کنار همسرش ترجیح داد. و تأثیرگذارترین سکانس شهادت اون جوونیه که لحظه آخرین نفس هیچ چیز از آرزوهاش یادش نبود جز پیروزی وطن.
دوباره برگ لاله لبامو سپاره پاره، لباسایه سرباز که بوی خاک و داره، ازش چیزی نمونده بیارم توی خاکش، یه جفت پوتین پاره، یه ترکش رو پلاکه، رو تابوتش نوشتن که این آدم یه مرده، یه کاری کرده دشمن فراموشش نکرده، یه کاری کرده مردم نبردن اونو از یاد، تو آتیش زندگی کرد ولی از پا نیفتاد.
وقتی لحظه ای رو تعریف کرد که تشنه و گرسنه بعد از سالها مبارزه، خستگی زیاد و جراحت سخت دست نیروهای عراقی اسیر شد، با خودم گفتم نه تعلیق این لحظه ها از هیچکاک برمیاد، نه روایتش از اورسن ولز، نه درامش از اصغر فرهادی و نه حتی فریاد غریبیش از حاتم کیا.
هر جا که بیشتر تحمل کردیم و کمتر بیتابی، هر جا که بیشتر تاب آوردیم و کمتر عقب نشینی، بیشتر از خودمون راضی بودیم. به ویژه وقتی که از سیاهی دل دشمن عبور میکنیم و به روشنی باطن خودمون میرسیم و با دل سبک میبخشیم و میگیم هر چی بود بالاخره گذشت. قسمت دوم گفتگوی خیابان ایران و رضا اندرواژ. او خوشنویس و آزاد است، کسی که 9 سال از سالهای جوانیش رو در اردوگاه‌های عراق به اسارت گذروند.
یادم میاد که خب همه تشنه اخبار ایران بودیم، هیچ منبع خبری نداشتیم. یه عراقی یه رادیوی هم سموج اسمش چیه روی کیسک بالا نگهبانی گذاشته بود گوش میکرد، ارتفاع اینم شاید مثلا 4 متری بود. اون رادیو رو میذاشت رو اون لبه دیوار، میرفت تا قدم میزد، مثلا 20 متر میرفت اون برو دوباره برمیگشت. بعد ما خیلی اینو تحت نظر داشتیم، چطور میتونیم این رادیو را از اینجا برداریم، چون این هر چند ماهی بارم، دو ماه سه ماهی بارم سرباز عوض میشد. بعد حالا تا زمانی که این عوض نشده بهتره که سریع این رادیو رو ما یه جوری مال خود بکنیم. خیلی سخت بودا، یعنی اگر رادیو رو میگرفتن یعنی همه اردوگاه رو اعدام کردن، ولی خب برای ما خیلی مهم بود خبر مملکتمون. این بود که نقشه خیلی دقیق کشیده شد، بچه های قد بلند آموزش دیده شده بودن که بیان، دو نفر سه نفر اینجوری قلاب گرفتن رفتن رو همدیگه، نفر چهارمی با یه دست تی بلند رفت بالا اونو انداخت پایین، اون کسی که پایین بود اونو گرفت، یکی اومد از دست این گرفت، یکی از دست اون گرفت، همینجور تو اردوگاه این رادیو محو شد، رفت اونجایی که باید قرار بگیره، دست کسی که به اصطلاح شد مسئول رادیو، و ما در خفا از این رادیو استفاده میکردیم. وقتی هم که عراقی برگشت اول متوجه نشد، بار دوم سوم این که رفت اومد دید اه رادیو اونجا نیست، پایین رو نگاه کرد بچه ها عادی دارن راه میرن برای خود. قطعا اگر میگفت رادیوی من نیست، چون اینا رو ما پیش میکرده بودیم، چون بعدش میدونستیم که اگر این اعلام بکنه اولین کسی که اعلام میکنن خود سرباز عراقی است. تو رادیو بردی تو اردوگاه بعدش هم نیست، گم شده. این بود که صداشو در نیورد، خودش هم صداشو در نیورد. یه بار خواب دیدم که اومدم خونه، هیچ کس استقبالی از من نمی کنه، فرار کردم. رفتم تو خونه، اون در رو باز کردم، پدر مادر نشستن. اون موقع یه علایالدینی داشتیم، بابا من همیشه جلوی علایالدین میشست یه روزنامه میخوند. بعد دیدم ای بابا من اومدم، چرا کسی چی نمیگه؟ اینا همه شونم بینیم. تو اومدی؟ کی اومدی؟ شروع کردم به بغل کرد، چون انتظار نداشتم که چجوری اومدی، گفتم فرار کردم اومدم. آقا همدیگه رو بغل میکردیم و بعد گفت بشین تعریف کن. من گفتم مادر اول یه خود منو بشکون بگیر، یکم بزن صورتم ببین من خواب نباشم. حتی تو خواب به من چک میزد من درد رو احساس میکردم. گفت نه دیگه، این یه واقعه، من اومدم ایران. وقتی که یه دفعه مثلا صبح که میشد عراق میگفت یالا آمار بلند شدی برای آمار اینها، با صدای وحشتناک و انگار که دنیا رو سرم خراب شد، دوباره میشدم دیدی، گفتم رضا اینم خوابه. زمانی هم که برگشتم واقعا فکر کردم باز دوباره خوابه. یعنی اون لحظاتی که تو اتوبوس بودیم مردم استقبال میکردن، اون لحظات گذشت و اومدیم ایران، اون استقبال جمعیت تو محل، این همه انسان اومدن. حتی زمانی که تو اتاق قرار گرفتن همه دور منو گرفته بودن، گل انداخته بودن دور گردن من، حتی من به مرحوم برادرم برگشتم گفتم دو تا چک تو گوش من بزن ببین من خواب نیستم. بعدها دیدیم که هرچی میگذره خواب بیدار نمیشین، نه این دیگه واقعیه دیگه. ما 8-9 سال تمام نهارمون 10 تا 11 تا قاشق برنج بود، شمارشی بود، اینطور نبود که مثلا بریزی تا ببینی خوشت میاد یا نه، بسته کافیه، اینجوری نبود. دقیقا در این موقع 9 تا 11 تا قاشق برنج. بعد خب این کفاف نمیداد دیگه، همین 11 تا قاشق یا 9 تا قاشق رو مثلا باید نصف میکردی برای شبت هم نگه هم داشتی، شاید مثلا 4-5 تا قاشق برنج نهار شما بود و شام شما بود. معده‌های ما کوچیک شده بود. وقتی هم که برگشتیم خب اینا مردم خبر نداشتن دیگه، بهترین غذاها رو جلو ما میذاشتن. حتی اونجا تو کرمانشاه یه توقفی داشتیم برای نهار، اونجا نگه داشته بودن. واقعا سختمون بود، نمیتونستیم بخوریم. یعنی یه پرس غذا آورده بودن اینا، چرا شما 4-5 تا بشه، ما عادت داریم بیشتر از این نمیتونیم بخوریم. بعد خونه هم که اومده بودیم خبر نداشتن، نمیدونستن، بهترین غذاها رو جلو گذاشته بودن، این همه مرغ، این همه نمیدونم فلان غذاهای دیگه، ولی خب ما نگاه میکردیم، ما نمیتونستیم بخوریم که، نمیتونستیم 4-5 تا بیشتر قاشق، حتی تا ماها، تا 6 ماه اول من همون دقیقاً 11 تا قاشق رو می‌خوردم، بیشتر 12 تا می‌شد نمی‌تونستم بخورم. اسارت خیلی پرمخاطره بود، خیلی خطرناک بود، خیلی سخته. خود همین فراغت دوری بزرگترین شکنجه است، چه برسه دیگه مسائل‌های دیگه، شکنجه‌های دیگه است و طولانی بودن این مدت.
از اینکه تا پایان برنامه همراه ما بودید ممنونیم. هفته آینده باز هم خیابان ایران رو بشنوید. باید سلام کرد. سلام به شما که با حضورتون لحظه های زیبایی از استقامت و گذشت و پیروزی رقم زدید. سلام به شما که به برکت حضور بیچشم داشتتون روزهای آرامش پس از یک طوفان هولناک رو تجربه میکنیم. سلام به شما که با ایثارتون جهان رو جای بهتری برای زندگی کردید.
ساعت 16:21 دقیقه است. متشکریم که همراه رادیو ایران هستید.
نرو به هوای تو من، به صدای تو من، به دنیای تو من وابسته شده که به جای تو من شکسته شده. سفر نرا دلم گرفته، غم گرفته، روزگارم رفیق روز بیقراری، بیقرارم.
ممنونم که همراه رادیو ایران هستین. یک بار دیگه سال روز شهادت امام سجاد علیه السلام رو به شما عزیزان تسلیت میگیم. سخنان امام سجاد علیه السلام سند گویای تاریخه، سخنانی که در زنده نگاه داشتن واقعی عظیم عاشورا و اثبات حقانیت حسین ابن علی علیه السلام نقش زیادی داشت. به ویژه سخنان ایشان هنگام رویارویی با مردم فراموشکار و عهد شکن کوفه. بخشی از این سخنان گوهربار رو با هم مرور میکنیم. ای مردم، آن که مرا میشناسد که میشناسد و آن که مرا نمیشناسد، من علی فرزند حسین علیه السلام هستم، همان که در کنار نهر فرات سر مقدسش را از بدن جدا کردند بی آنکه جرمی داشته باشد و حقی داشته باشند. من فرزند آن آقایی هستم که حریم او هتک شد، آرامش او ربوده شد، مالش به غارت رفت و خاندانش به اسارت رفت. من فرزند اویم که به شهادتش رساندند، که این گونه شهادت افتخار ماست.
علی ابن ذبیح کربلا، انا علی انا ابن مکه و منا، من یادگار قربت خون خدا، امام دوم قیام کربلا، آه از غم قارت خیمه ها، از غربت غروب نینوا. آقا داره روزه میخونه، انا ابن المدبوح به شط الفرات من غیر دهل البلاترات، آی مردم من پسر اون آقایم که کنار نهر سر از بدنش جدا کردن. انا ابن من انتوه و مالو، من پسر اون آقایم که مال و اموالشو به غارت بردن. انا ابن من انتوه که حریم، و من پسر اون آقاییم. آه از غم قارت خیمه ها، از غربت غروب نینوا، از قتلگاه بروی نیز رفت سر بریده از قفا. یاد چی میفتی؟ اینو میشنوی؟ بونایا آبت ندادن عشقی ها، بونایا. من که همش یاد این میفتم، شاید رباب در کوفه هم داره زمزمه میکنه لا لا میاد، عموش میاد، عموش میاد.
یک بار دیگه سال روز شهادت امام سجاد علیه السلام رو به شما عزیزان تسلیت میگیم.